بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد ثم إن الإنسان في مقام إثباته كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستغلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستغلة في ذاتها، فحكمة الوعظ تقتضي أن توزع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بإزاء المعاني المستغلة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستغلة الحروف وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستغلة لما كانت على أقسام شتى فقد وزع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. بحث ما در توضیع معانی حروف بود. بعد از اون که اون دو تا قول باطل رو خوندیم و قبول نکردیم، گفتیم قول اول این بود که حروف اصلا وضع نشده، حال حروف حال علامات اعرابه و این معنا را رد کردیم، گفتیم که نه این قبول نیست. قول دوم هم این بود که موضع لی حروف مثل موضع لی من این موضع لی لفظ الابتداء است، ابتداء مصدری که مصدر برای ابتداء است، و این قول رو هم ما میبینیم وجدانن درست نیست، برای اینکه ما از من چیزی میفهمیم و از لفظ ابتدا معنای دیگری، این دو تا معنا با هم ذاتن فرق دارد. خب تا اینجا بیان کردیم که معنای اسم با معنای حرف، یعنی موضعنده کلمه الابتدا با موضعنده کلمه من، با هم دو تا معنای فرق دارد مختلفن. خب حالا سوال میشه چیه موضعنده من؟ دیروز بیان کردیم، گفتیم که موضع لی من یعنی حروف مطلقا، از جمله حروف من مثلا موضوع لی حروف عبارت است از نسبت و عبارت است از رفع، که ما دیروز به شرس تعبیر می آوردیم یا سرش تعبیر می آوردیم، غرض که دو تا معنای مستقل را با هم بچسبانه. اون چسب معنای حرفیه، به تعبیر فارسی معنای موضوع لی حروف چیه؟ چسب. به تعبیر عربیش موضوع لی حروف چیه؟ ربط و نسبت. منتها اینجا خوب دقت کنید ها، ربط و نسبت دو چیزه، یه مفهوم نسبته، یکی افراد نسبته که ما تعبیر میاریم به واقع نسبت. نیست انسان، انسان یه مفهومی داره یه واقعی دارد، واقع انسان چیه؟ ها؟ حالا گیر کرده آقا در واقع انسان حیوان ناطقه یا جناب عالی واقع انسانی؟ واقع انسان یعنی این افراد موجودی در خارج، اینا واقع انسانه، درسته یا نه؟ و یک انسان یه مفهومی هم داره، مفهوم انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطقون. پس هر چیزی که در دنیا باشد ها، این قاعده عامه در سطح زندگی ما هم از خانوادگی گرفته تا سطح اجتماع، این قاعده و قانون کلیه، تمام اشیائی که در دنیا هست، تمام موجودات یه دانه مفهوم دارن و یه دانه واقع دارد. خب از جمله این چیزایی که دو چیز دارد نسبته، نسبت یه دانه مفهوم دارد یه دانه واقع دارد. واقع نسبت در مثل زیدون قائمون، زید میگیم قائمه، زید موضوعه، قائم محموله، بین موضوع و محمول باید نسبت باشد یا نباشد، درسته؟ نسبت دو چیزه، یا واقع نسبت، واقع نسبت در زید القائمون چیه؟ همون اتصاف زید به قیام، همون که در خارج با زید و قیام، در با زید خارجی و قیام خارجی وجود داره، یعنی اون ارتباط خارجی که بین زید و قیامه، اینه میگن واقع نسبت. و این واقع نسبت یه دانه مفهوم کلی دارد که ما ازش تعبیر میاریم به مفهوم نسبت. موضوع لی من آیا مفهوم نسبت ابتداییه یا واقع نسبت ابتدایی؟ اینجا خیلی جای باریکه ها. اگر گفتیم موضوع لی من نسبته، یعنی مفهوم نسبت، مفهوم نسبت خودش معنای اسمیه یا معنای کلیه، مفهوم نسبت هزاران فرد داره، ینطبق علی کثیرین، درسته یا نه؟ مفهوم نسبت مثل مفهوم سما و عرض، مفهوم انسان و حیوان، مثل بقیه مفاهیم. پس نمی شود موضوع لی من مفهوم نسبت باشه، اون مفهوم کلی، بلکه موضوع لی من چیه؟ واقع نسبت، که ما تعبیر میاریم از واقع نسبت به افراد نسبت، اون نسبت هایی که در خارج بین جناب عالی و این حسینی الان برقراره، بین شما و این حسینی که اینجا نشستین ارتباط برقرار هست یا نه؟ اینجا به عدد افراد ارتباط موجوده، یه ارتباط بین شما و حسینیه هست که جناب عالی فل حسینیه، نسبتش نسبت ربطش ربطی چیه؟ ظرفی. یه ربط دیگر بین بنده و این حسینیه موجوده، این یک فرده. یه فرد دیگر برای اون آقا، برای اون آقا به عدد افراد اینجا نسبت ظرفیه وجود دارد. اون وقت موضوع لی من واقع این نسبت های این افراد نسبت ها، نه مفهوم نسبت ظرفیه. معلوم شد یا نه؟ و اگر افراد نسبت باشد موضوع لعام میشه یا خاص؟ باریک الله، اینجا به حق رسید اینها، یعنی چاره ای ندارین جز این که به حق اعتراف کنین. اگر موضوع لی فی واقع نسبت شد، یعنی این افراد نسبت هایی که در بین ما و این حسینیه موجوده، اینه میگیم که افراد نسبت. پس موضوع لی حروف نسبت، منتها نه مفهوم نسبت که معنای کلی باشد، بلکه افراد نسبت که همون افراد خارجی باشد. لذا میشد وضع اشعام، چون در حین وضع واضع که فی را خواست وضع کند، من و شما و حسینیه را تصور کرده بود یا نه؟ اصلا تصور نکرده بود، ما را اصلا نمیشنا. یه میلیون سال قبل مثلا فی را وضع کرده، پس در حین وضع چی را تصور کرده بود؟ مفهوم نسبت را که اون معنای کلیه، اون معنا را تصور کرده بود، ولیکن موضوع لیفی مفهوم نسبت را قرار نداد، بلکه موضوع لیفی چی را قرار داد؟ واقع نسبت، افراد نسبت. بفرمایید قهرن میشد موضوع لی خاص. خب اینجا سوال، چه نیازی داریم که حروف وضع شده باشد برای این معانی نسبیه، معانی نسبتی و رفتی نیازی داشتیم؟ میفرماید بله، ما در زندگانی ما همونطوری که نیاز داریم معنای مستقل را به طرف بفهمانیم در تفهیم و تفاهم، زید را میخوایم به طرف بفهمانیم باید چی بگوییم؟ باید زید بگوییم، تکلم به لفظ زید کنیم و الا اون چی میفهمد طرف؟ همونطوری که ما نسبت به معانی اسمیه، یعنی سما و ارض و کتاب و شجر و حجر و مدر و علم و تمام اینها، همونطوری که ما در زندگیمون نیاز داریم که این معانی مستقله را تفهیم و تفاهم کنیم، این همین مطلب در زندگی ما نیاز پیدا میکنیم که معانی رفتیه را به هم دیگر بفهمانیم. مثلا من میخوام به طرف بفهمانم جناب عالی در حسینیه هست نه در شهر، این که در حسینیه هست این خودش ربطه، این معانیات پیدا میکنیم بفهمانیم یا نه؟ خب برای این چی بحث کنیم؟ برای این معانی غیر مستقله، معانی نسبتی. ولذا واضع لغت عرب آمد چی کار کرد؟ اسم را برای معانی مستقله وضع کرد. هر وقت خواستی معانی مستقله را به طرف بفهمانی تکلم به اسم کن، و هر وقتم نیاز پیدا کردی یه ربط را ارتباط را بفهمانی به طرف، باید تکلم به چی کنیم؟ به حرف. لذا هم حرف را وضع کرد و هم اسم را وضع کرد. اسم، اسم اجناس یعنی اسمای اجناس، وضع عام موضع لعام، اما در حروف وضع عام و موضع لخاص. این خلاصه نتیجه ای که ایشون میگیرد و بهترین نتیجه ها، یعنی اون آخرین تحقیق است که علما و اصولیین تا اینجا رسونده است. ثم ان الانسان فی مقام افاده مقاصده، در مقام افاده مقاصدش، کما یحتاج الى التعبیر، همچنون که نیاز پیدا میکند به سوی تعبیر از معانی مستقله. میخوام بگویم زید را دیدم و این زید معنای مستقله، رؤیت هم معنای مستقله، این دو تا رو به طرف بفهمانم باید چی جور بگویم؟ لفظ زید میخواهد لفظی برای معنای زید باید داشته باشم تا به طرف بفهمانم، لفظ رؤیت هم میخواهد به عنوان مصدر یا به عنوان فعل ماضی، غرض این معانی مستقله را میخوام به طرف بفهمانم یا از طرف بفهمم، نیازی به وضع لفظ دارد برای اون معانی. همونطوری که در زندگی نیاز پیدا میکنیم که تعبیر بیاریم از معانی مستقله، کذالک یعنی مثل معانی مستقله، یحتاج انسانی بیچاره در مقام افاده مقاصدش، یحتاج الى تعبیر عن المعانی غیر المستقله، نیاز پیدا میکند که تعبیر بیارد از معانی غیر مستقله. مثلا میخواد خبر بده که زید در مسجده، یعنی بین زید و مسجد ارتباط برقراره. و ارتباط منطقه ارتباطش ارتباط ظرفیته. این ارتباط ظرفیت رو واسه چی لفظی باید افاده کنه؟ آیا نیاز دارد تفهیم و تفاهمش رو یا نداره؟ نیاز دارد. خب پس حکمت وضع و مصلحت وضع در باب حروف هم موجوده، همونطوری که حکمت وضع در باب اسما موجوده که باید لفظ داشته باشه تا برای تفهیم و تفاهم ازش استفاده شود. در باب معانی نسبیه و رفتیه هم این احتیاج بشر موجوده و این مصلحت وضع و حکمت وضع که واضح باید وضع کند. خب من خواستم به جناب عالی بفهمانم که حضرت عالی در حسینیه هستی. این در حسینیه، این در رو از کجا بفهمانم؟ آیا نیاز دارم بلفت یا ندارم بلفت؟ اگر در این رفت را نفهمانم چجور میگم؟ میگم حضرت عالی حسینیه. خب این کسی نفهمید که آیا بین اینها ارتباط برقراره یا ربطی برقرار نیست. من اگر خواستم بفهمانم که بین شما و حسینیه نسبت ظرفیت وجود داره و ارتباط ظرفی، با چی بگویم؟ باید بگویم که حضرت عالی و معظم لها فل حسینیه ببخشنها بله فل حسینیه. باید یک کلمه ایسی رو هم بیارم که داله بر اون ارتباط باشه. خذالی احتاج الى تعبیر عن المعانی غیر المستقله. نیاز پیدا می کند انسان در طول زندگی به این که تعبیر بیاورد از معانی غیر مستقله. عرض کردم معانی غیر مستقله یعنی این ارتباطات، ربطها و نسبتهایی که بین موضوع و محموله. مثلا در زید العالم خیلی واضحه، زیدی وجود داره در دنیا از موجوداته، علم هم وجود داره، اما از کجا بدانم که این علم قائم به زیده؟ ارتباط بین علم و زیده. این اگر خواستم به طرف بفهمانم چی لفظی میخواهد اگر گفتیم؟ یا حرف حرف باشد، یا اگر حرف نبود هیئت جمله اسمیه. شما میدونید هیئت جمله اسمیه داله بر نسبته. هیئت جمله همانند حرف موضوع لش نسبته. از اینجا فهمیدیم که هیئت جمله هم هیئت افعال همشون موضوع لش ربط نسبته و الا معنای مستقل نداره. ضرب زیدون، خب تنها باشد یه ضربی، میگم از ضرب، بعدش هم میگم زیدون، خب هیچ کسی چیزی نمیفهمه چی شد. خواسته باشم نسبت بین ضرب و زید را بفهمانم، تکلم میکنم به این هیئت ضرب زیدون. این هیئت مجموع فعل و فاعل، هیئتش دلالت بر چی میکنه؟ بر چی؟ نشد. آها، هیئت دلالت بر نسبت میکنه. زید دلالت بر ذات خارجی، ضربم به مادهش دلالت بر زدن، اما این زدن از کی صادر شده؟ بین کی و کی این نسبت برقرار بوده؟ بین زید و ضرب. این دلالت بر این نسبت خود هیئت جمله میکنه، نه خصوص ضربه میکنه و نه خصوص زید دلالت میکنه. عن المعانی غیر المستقله فی ذاتها، معانیی که در ذات و ماهیتش استقلال ندارد، ربط چسبنده چسب. فحکمت الوضع، حکمت وضع در باب وضع الفاظ که در باب برای معانی اسم، معانی اسمیه لفظ وضع شد، حکمتش چه بود؟ احتیاج بشر بود دیگه در تفهیم و تفاهم. چون گفتیم کتابت کفایت نمی کند و مشکلات داشت، اشاره هم که اولا کفایت نمی کند و ثانیا به معانی غیر محسوسه قابل اشاره نیست. ما چجور به طرف بفهمانیم این معانی غیر محسوس را؟ اینه که نیاز پیدا می کنم باید لفظ وضع کنیم برای معانی. فحکمت الوضع، همونطوری که در باب وضع اسامی موجوده در باب وضع اسم، همون حکمت وضع در باب وضع حروف هم وجود دارد. فحکمت الوضع تقتضی، حکمت وضع اقتضا می کند انتوزعه، این که وضع شود به ازای کل من القسمین، به ازای هر کدامی از این دوتا قسم. کدام دوتا قسم؟ معانی مستقله و معانی غیر مستقله. وضع شود کجوش دو الفاظ خواسته، وضع شود برای در مقابل هر کدام لفظ خاص. و الموضوع به ازای المعانی المستقله هی الاسما، موضوع در مقابل معانی مستقله اسما است. برای خود این معنای مستقل که حسینیه باشد، چه لفظی را وضع کردیم؟ وضع کردیم لفظ حسینیه را. برای حضرت عالی چی رو وضع کردیم؟ وضع کردیم لفظ حجت الامثال رو مثلا، درسته؟ خب اما این که شما در حسینیه هستیم، این ربطی که بین شماه، برای این چی باید وضع کنیم؟ کلمه فی را میگم حجت الامثال فی الحسینیه، اون ربط رو هم دلالت میکنه. والموضوع به ازاء المعانی المستقله هی الاسماء، والموضوع به ازاء، ازاء یعنی مقابل، برای معانی غیر مستقله الحروف و ما یلحق بها، و اونی که ملحق به حروفه. چی بود که ملحق به حروف بود؟ الان گفتم ها، خوب متوجه باش، هیئت افعال، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت جمله فعلیه، هیئت جمله اسمیه، هر کدام اینها یک نسبت خاص را دلالت می کند. حیات افعال همش موضوع لش نسبت و ربطه، معنای مستقل موضوع لش نی. و ما یلحق بها و هذه المعانی غیر المستقله، و این معانی نسبی نسبتی و ربطی، لما کانت علی اقسام، همش یه جور نیست، ربط صدوری داریم. ضرب زیدون، بین زید و بین ضربه چی نسبتی برقراره؟ اگر گفتیم نسبت نسبت صدوریه، ربط ربط صدوریه، به این معنا که این ضرب از زید صادر شده. در مات زیدون چی نسبتیه؟ حالا گیر کردن آقایان، مات زیدون، زید مرده، نسبتش نسبت حلولیه، یعنی موت حلول کرده به زید، درسته؟ در زیدون عالمون، بازم بینشان نسبته، چی نسبتیه؟ نسبتی؟ بله، ثبوتیه دیگه، یعنی علم برای زید ثابته. هر کدام اینها یه نسبت خاصی داره، یه معنای، یه ربط خاصی هست، و لذا چون که نسبتها زیاد بود، برای هر کدام یه حرف را علما در نظر گرفتن و یه حرف را بحث کردن. گاهی نسبت ظرفیه، مثلا زیدون فی الحسینیه، گاهی نسبت صدوریه، ضرب زیدون، گاهی نسبت قیامیه، یعنی اون شی به این شی قائمه، زیدون عالمون، گاهی هم نسبت ترقبیه که در ما بعد میخواد ارتباط برقرار بشه، میگم یضرب و زیدون، گاهی نسبت حالیه، میگم ضاربون، زیدون ضاربون. بر از هر کدام که این نسبت ها مختلفه، برای هر نسبتی یا یک هیئت فعل را علما در نظر گرفتن، یا یک حرفی از حروف را در نظر گرفتن. حالا مثل که خوب واضح شد ها، موضوع لی حروف برای ما الان وجدانی و مشخص شد. شتا علی اقسام، شتا این معانی نسبتی و رفتی بر اقسام گوناگونیست، فقط وضع به ازاء کل قسم، وضع شده است در مقابل کل قسم، هر قسم از این نسبت ها، لفظ یه لفظی وضع شده، یدل علیه، که اون لفظ دلالتی بر اون معنای نسبتی داشته باشد، یا لفظ وضع شده او هیئتون، یا اگر لفظ نبود هیئت، هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت امر حاضر، اینها تمام این هیئات برای یک معنای نسبتی وضع شده، او هیئت لفظیه تدل بر اون معنای غیر مستقل، که همون رفت باشد. مثلا آلا یه مثال عرفی، اذا قیل نزحت البئر فی دارنا بالدل، ببین که اینجا چند تا معنای مستقل داریم و چند تا معنای رفتی داریم، میخوام به طرف بفهمانیم. خب چای خانه اش رو کشیده با دل، چند تا رفت برقراره اینجا؟ اولا رفت اول، خب اونی که معنای مستقله، من متکلم، دار که یعنی خانه، دلم یعنی اون آلت، این سه تا معنای مستقله، درسته؟ خب این معنای مستقل رو اگر بخوام بفهمانم، باید چی بگویم؟ کلمه دل باید بگویم، کلمه انا باید بگویم، و کلمه دارم بگویم، و این سه تا جمله رو که گفتم هیچ با هم ارتباطی با هم برقرار نمیشه. مثل در مقام اینه که بگم زمین و آسمان و اینجوری بگم، این هیچ با هم ارتباطی نداره. خواسته باشم با هم مربوط باشد، باید از من، از حروف و از حیات استفاده کنم. و چند تا ربطه اینجا، چند تا نسبته؟ اول نسبت الفعل الالفائل، نزح تو، من کشیدم، کسی دیگر چرا نگذیره. نسبتی که بین نفس و من متکلمه چه نسبتیه؟ اگر گفتین نسبت صدوریه، یعنی این نفس از من صادر شده، از حضرت عالی صادر نشده. خود دال بر این نسبت چیه؟ ها؟ هیئت متکلم وحده از فعل مضارع، درسته یا نه آقا؟ هنوز آقا گیر کرده، ماضی گفتم دیگه، من مگر چی گفتم؟ خیلی خوبه بحثی، آره متکلم وحده از فعل ماضی. نزحت البئر، یه نسبت دیگر بین من و چایه، یعنی من که کشیدم چی رو کشیدم؟ عمامه رو کشیدم یا چای رو کشیدم؟ ها؟ اون مخیه ربطی هم بین فاعل و مفعول برقراره، که این از چی دلالت میکنه؟ مجموع هیئت جمله، فعل و فاعل و مفعول. نزحت البئره، اینم دو تارم. ربط سوم، من که کشیدم با چی کشیدم؟ با دل. اینم یه ربطی بین فاعل و اون آلت برقراره، که از چی استفاده کرده در مقام کشیدن آب. اون وقتی میگه بدل، با دلالت بر این نسبت میکنه. لذا اگر ما این حروف نباشد، حیات نباشد، تنها سه تا کلمه باشد، انا، بر، دار، دل، از این چیزی معنای حاصل میشه؟ نه، پس معنا معلومه با سه حروف و حیات که با هم میچسباند. سمت شرسی اینجا معلوم شد برای آقایان. اگر این شرس ها نباشد، میتوانیم از اینا استفاده کنیم معنایی رو؟ معنا استفاده نمیشه. اینه که این با هم دو تا معنا را با هم مربوط میکنه. مثلا اذا قیل، گفته شود نزحت البئر، کشیدم من چارا، اون کدوم چا؟ چایی که در خانه ما بود، اونم با سه چی کشیدم؟ بدل. ففیه عدت و نسب، خب معنای مستقلش خیلی واضح بود، اونه دیگر موکول کرد به خود آقایان که اینجا چند تا لفظ معنای مستقل دارد. یکی کلمه دل دارد، یکی کلمه انا دارد، یکی کلمه انف. انف مصدره دیگه، اینا معانی مستقله داره و به اینا نیازی نداره. اما اون ربط هایی که اینجا برقراره میخوام بیان کنیم. ففیه عدت و نسب، در همین یه جمله ای را که ما گفتیم چند تا نسبت وجود داره، یعنی چند تا ارتباط و ربط وجود دارد. اولش کدومه؟ مختلفه و معانی غیر مستقله، چند تا نسبت مختلف و معانی غیر مستقل وجود دارد. احداها، یکی از اون معنای نسبتی، نسبت النصح الى فاعله، این نصح بالاخره کسی بوده که این نصح رو انجام داده، که اینه میگن نسبت، نسبت صدوری. خود دال بر این نسبت چیه؟ و دال بر این نسبت هیئت الفعل للمعلوم، این که نگفت نزحه، گفت نزحتو، این هیئت متکلم وحده از فعل ماضی دال بر نسبت الفعل الى الفاعل. این یک نسبت صدوریه، ربطش ربط صدوری. و ثانیتها، ثانی معنای دوم از اون معنای نسبتی که اینجا موجوده چیه؟ نسبته، نسبت همین نفس الى ما وقع علی، این نفس بر چی واقع شده؟ بر چا واقع شده؟ بر خاک واقع شده، خاک کشیده یا چارا کشیده؟ وقع علیه ای مفعوله، نسبت الفعل الى المفعول، که بر چی مفعول واقع شده؟ و هو البئر. و دال علیها هیئت نصب بئره، این که میگیم بئره معلوم چا کشیده شده، خاک کشیده نشده، آب چا بله کشیده شده. و دال علیها هیئت نصب فی الکلمه. و ثالثتها، معنای سوم نسبت، نسبته الى المکان، منی که کشیدم در کجا بود؟ توی صحرا بود، سر کوی دماوند بود، یا توی منزل بود؟ میگه فی دارنا، چایی که در دار ماست، یعنی نسبتش نسبت ظرفیت ها. دال بر این نسبت چیه؟ دیر کردن آقایان. و دال علیها کلمت فی، دال بر این نسبت که کشیده، از چه کشیده؟ از چایی در کجا؟ چایی سر کوی دماوند یا چایی که واقع شده در منزل؟ میگه از اون چایی که واقع است در منزل. و رابعتها، معنای چهارمش، نسبته الى الاله، این فاعلی که کشیده آب چارا با چی کشیده؟ میفرماید که بدل علیها لفظ با بای سببیت ها، نسبتش نسبتی چیه؟ سببیته، یعنی من به سبب چی نتوانستم آب را بکشم؟ میگه به واسطه به سبب دل کشیدم. الباقی کلمت به دل. و من هنا یعلم، از اینجا از این بیان و این مثال را که گفتم دانسته شد این ندال علی المعانی غیر المتحد. اینجا چهار تا نسبت و چهار تا رفت بود. خب اگر حروف وضع نمی شد ما بودم و کلمه اند، ادار، ادال و انا، اینو از اینا با هم چی می فهمیدیم؟ چیزی فهمیده نمی شد. غیر المستقل ربما یکون لفظ مستقلا، گاهی بسر برای اون معنای نسبتی و معنای حرفی گاهی لفظ مستقل دارد، مثل کلمه فی یا کلمه با بدل فی دارنا، گاهی اینه کلفظت من و الا و فی. و ربما و بساس اون معنای نسبتی لفظ ندارد، پس چی بهش دلالت میکنه اگر لفظ ندارد؟ هیئت دلالت میکنه. و ربما یکون هیئتون فی لفظ که هیئات المشتقات والافعال و هیئات الاعراب. ان نتیجه تا اینجا چی دست آمد؟ فقط تحقق من ما بینا و هیچی هم ملتفت نشد ان الحروف لها معانین، از این بیانی که ما گفتیم معلوم شد این که برای حروف لها معانین تدل علیها کل اسما. اون قول اول که میگفت حرف اصلا معنا ندارد، ما ثابت کردیم که نه حرف معنا دارد، منتها معنایش یه معنای چسبیده، معنای چسبی دارد، معنای ربطی دارد، معنای نسبتی دارد، معنای نیست که مستقلا در ذهن ما بدون طرفین تصور شده. اینه میگم که مثل اسما معنا دارد. و الفرق اینه ان المعانی الاسمیه مستقله فی انفسها، فی نفسه مستقله یعنی قابل تصوره، مثل کلمه سما هیچی هم باش نگو سما بگوی معنای سما در ذهن میاد یا نمیاد آقا، پس قابل تصوره در ذهن، به خلاف فی. فی رو متعلق برای ذکر نکن، فی یعنی چی؟ همین که در فارسی میگیم در، دری بدون طرف میشه یا نه؟ اصلا قابل تصور نیست. در چی؟ در خانه، در مسجد، در حسینیه، در بازار، و اونم چی شده در اینجا؟ اینه که دری تنها قابل تصور نیست، دری که مفید باشد، نه دری در خانه ها، دری به معنای اونی که موضوع لی فیه ها، فی انفسها و قابلتون لتصورها فی ذاتها، و معنای اسم قابل تصورها فی ذاته یعنی چیزی دیگر هم بایش نباشه مثل سما و عرض ما میتوانیم تصور کنیم. و این کانت فی الوجود الخارجی محتاجتن الى غیرها، ولو که در وجود خارجی خود معنای اسمم نیازه به غیر دارد. بنده و جناب عالی که اسم، معنای ما معنای اسمیه، ما در وقت موجود بشیم نیازه به مکان و زمان داریم یا نداریم؟ یا مجردیم بی مکان و زمان زندگی میکنیم؟ کل اعراض. و اما المعان الحرفیه، و اما معنای حرفی فهیه یعنی نسبتی یعنی ربطی ها، خوب توجه کن این معنا دارد. اما از تنها چی معنا دارد؟ هیچ چیزی از انسان، از چیزی را انسان نمیفهمه، قابل تصور نیست و غیر قابلت لتصور الا فی ضمن مفهوم آخر، مگر که باش قوم و سیر باز زمین شد. اگر گفتم سرتو من القوم یا من قوم الى تهران، اینجا خیلی خوب معلومه که این از یعنی بین حرکت و قوم بوده این ارتباط و نسبت، اما تنها بگویم از این فایده ای نداره الا فی ضمن مفهوم آخر. و من هنا یشبه کل امر غیر مستقل، و از اینجاست که شباهت دارد هر امر غیر مستقل بالمعنى حرفی. در سیوتی هم خوندین بله که چند اسمی است که به حرف شباهت دارد، یکی از جمله شباهت های شباهت معنوی بود. شباهت معنوی معنای چی بود؟ همون طوری که معنای حرف بدون ضم و ضمیمه و طرف تمام نیست، بعضی از اسمایی داریم که اونم بدون ضم و ضمیمه تمام نیست. خب تا اینجا قول سوم رو ثابت کردیم در باب حروف، میرسیم به دو تا قول اول و دوم. بطلان القولین الاولین، قول اول و دوم چرا باطله؟ و علی هذا، بر این بیانی که ما گفتیم یظهر بطلان، کدوم بیان بود نکته بیانش که مشار الیه هذا گم نشه؟ بر این بیانی که گفتیم موجودات چند قسم بود؟ یکی موجوداتی داریم مستقل موجود فی نفسه، یک موجوداتی داریم غیر مستقل یعنی موجود لا فی نفسه، و هر دوتای اینها در محل نیاز ما هست که تفهیم کنیم، به طرف بفهمانیم، از طرف بفهمیم. پس نیاز داره برای هر دوتا لفظ وضع شود، برای اولی اسم را در نظر گرفتن، برای دومی یعنی موجود لا فی نفسه حروف را در نظر گرفتن. با این بیانی که ما گفتیم یظهر بطلان القول الثانی، ظاهر شد بطلان قول دوم. قول دوم مگر چه بود؟ القائل ان الحروف لا معانی لها، گفتن اصلا معنا ندارد. ما میگم اگر وضع نشده معنا ندارد، پس این رفع ها را ما از باسه چی میفهمیم؟ باسه خودی کلمه انس، نه انس مصدر دلالت بر کشیدن، اما کی کشیده، از کجا بوده، در کجا واقع بوده، دلالت بر هیچ کدام اینها نمی کنه. دلالتی بر این رفع ها چی میکنه غیر از اینه که حرفه؟ پس معلومه که حرف وضع داره. شما که میفرمودین وضع ندارد، شما اشتباه کردین. و کذالک القول الاول، قول اول که قول صاحب کفایه بود اونم باطل شد، که میگفت القائل ان المعنى الحرفی که من باشد و الاسمی که الابتدا باشد متحدان به ذات، هر دو تا موضوع نش ابتدائیت است، ولی مختلفان به لحاظ. لحاظ یعنی چی؟ یعنی واضح گردن ما شرط کرده که آقایون اگر ابتدائیت را در بغل غیر تصور کردین من را استعمال کنین، همین ابتدائیت را تنها تصور کردین ابتدا را استعمال کنین، یه شرطش فرق کرده، و الا موضوع الله در هر دو تا موضوع الله یکی. مثل حضرت عالی، یه روز یه جور عبا می پوشین، روز دیگر یه جور عبا می پوشین، اما اصل معنا و ذات شما تغییر کرده؟ نه اصلا تغییر نکرده. این صاحب که فای فرمود، اینم معلوم شد که باطله. چرا باطله؟ برای که ما وجدانن ثابت کردیم، گفتیم موضوع لی حروف یه معنایی است که ماهیتاً قابل تصور نیست، به خلاف معنای الابتدا که ذاتاً مستقلاً قابل تصور. پس معلوم دو تا معنایه، این یکیه اونم یکی، این هر دو تا با هم زمین و آسمان فرق دارن. ما نمیتونیم بگویم که موضوع لی هر دو تا یه چیزه. خیلی و يرد هذا القول يا ويرد هذا القول ايضا انه لو صح اتحاد المعنيين. یه اشکال دیگر، این اشکال وجدانی بود که ما گفتیم، ما میبینیم وجدانن معنای من از و معنای الابتدا ابتدائیت، از غیر از ابتدایه، برای اینکه تصور از بدون طرفین اصلا قابل تصور خب ما تمام کردیم مطلب رو، این برهان درسته. بعد اشکال دوم بر کفایه کردن، گفتن شمایی که می فرمایین موضوع لی من با موضوع لی ابتدا یکیه، پس عوضی اون باید اون دیگری چرا استعمال نمی شود؟ خودی صاحب کفایه متوجه این اشکال دوم بوده، لذا در کفایه خواسته جواب بفرماید. فرموده این که من عوض ابتدا و ابتدا کلمه ابتدا عوض من استعمال نمی شود، این نه به خاطر اینه که موضوع لی هر دو تا فرق دارد، دو چیزه، نه، موضوع لش یه چیزه، معذالک یکی عوض دیگری استعمال نمیشه. چرا نمیشه؟ و برای این که واضح شرط گذاشته گردنیم که اینه، اینجور تصور کن بعد اینه استعمال کن، اگر اونجور تصور کردی اون دیگری را استعمال کن، ولذا یکی را عوض دیگری اگر استعمال کنیم خلاف شرط واضح میشود. از این جهت غلط در میاد. اگر عوض سرتو من قم الى تهران بگویم سرتو الابتدا القم الانتهاء از تهران، این معنا درست در نمیاد. این جواب صاحب کفایه. خب آقایان، قسم حضرت عباسی، این جواب صاحب کفایه درسته یا نادرست؟ ایشون میفرماید که نادرسته. چرا نادرسته؟ برای اینکه اولا ما تازه در شرط خدا گیریم ها، که خداوند اگر چیزی را شرط کنه، شارع مقدس شرطش بر ما واجب العمل هست یا نیست، واضح چی کاره یا بر ما شرط گذاشته. مثلا واضح شرط گذاشت که من لفظ این جهت منبره، منتها در شرط این که در روز استعمال کنیم. ما اگر شب استعمال کردیم میتوانیم منبر بگوییم یا نمیتوانیم؟ ها، شرط واضح چی کاره بر ما اثری نداره. صد بار شرط کند بر ما هیچ مؤثر نیست. پس اگر موضوع لیه هر دو تا با هم یکی بودی، فقط در شرط با هم فرق میداشت، ما میزدیم شرط واضح رو پشت پا می‌ذاریم و یکی را عوض دیگری استعمال می‌کردیم. این که یکی عوض دیگری استعمال نمیشه معلومه که موضوع اون لب با هم فرق داره، نه از جهت شرط واضح است. این اولا. و ثانیا افرض واضح خدا، واضح هم شارع مقدس، شرطش هم واجب العمل. آقایان شرح لمعه خواندن، در شرط شرعی اگر کسی تخلف کرد چکار میشه؟ گناه کرده، اما استعمال که غلط در نمیاد. و حالا که ما عوض من ابتدا رو بیارم، اصلا استعمال غلطه، نه اینکه گناه کرده باشه، درسته یا نه؟ تازه شرط واجب الوفا هم باشد، تخلف از شرط چکار میکنه؟ غلط بار میآورد یا گناه برای انسان بار میاره؟ و حالا که اینجا ما میبینیم نه، اصلا غلطه کلام. پس معلومه که فرق در موضوع اونله، نه فرق در شرط واضح. عرض کردم مثال عرفیش اینه، اگر کسی گفت بله اسم این جن، این جسمی که اینجا وجود داره، اسمش منبره به شرطی که در روز استعمال کنیم، اینو واضح شرط هست. آیا ما وجدانن ها میتوانیم شب منبر بگویم یا نه؟ میتوانیم میگم واضح چه کاره یه اسمش رو گذاشته منبر، شب باشد روز باشد ما منبر میگیم، درسته یا نه؟ این یکی. و ثانیا افرض این شرط واضح واجب، خب ما تخلف کردیم شب استعمال کردیم، این استعمال غلطه یا صحیح؟ صحیح، همون تو ما گناه کردیم، چون واضح واجب الاطاعه بود، خب ما تخلف شرط کردیم و گناه کردیم، چرا غلط در بیاد؟ این که غلط در بیاد معلومه که شرط از نگاه شرط فرق ندارن، بلکه از نگاه اصل موضوع اون و معنا فرق دارن. اینم دو تا رد بر صاحب کفایه. نه، شرط که جزی موضوع اونده نیست. نه، واضح اونجور نگفته، واضح گفته موضوع اونده هر دو تا ابتداییته، منتها اگر خواست ابتداییت رو اینجوری لحاظ کردی من را استعمال کن، همین ابتداییت رو اونجوری لحاظ کردی ابتدا را استعمال کن، پس معلومه که اون شرط گذاشته، شرط خارج از دایره موضوع اونده، در موضوع اونده قید نشده. اگر قید شده باشه که پس موضوع اونله فرق داره، و این خلاف فرضی آقا میشه، آقا باید بگوید که در موضوع اونله با هم فرق نداره. بله بله، و وقتی که گفتم سرت من قم الی تهران، گرچه ما در فارسی من را معنا میکنیم از، ولی بعد اینو بررسی کنیم ما که از قم حرکت کردیم چجور شد، این حرکتی ما از کجا آغاز شد، از کجا ابتدا شد، ازش انتظار میکنیم ربط ابتدایی را و نسبت ابتدایی را. پس معنای من اگر هم ابتدا هست، ابتدای نسبتی یا نه ابتدای مستقل اسمی، ولذا از این ابتدای نسبتی ما تعبیر به از می آوریم. این از همون ابتدای من تا ابتدای حرفیه، شرطش واجب العمل نیست. گوش کن، وقت عجیبه جواب داده شده، یعنی خودی صاحب کفایه متوجه اشکال بوده که اگر موضوع اونله هر دو تا یکی، یکی چرا عوضی دیگری استعمال نمی شود. از این خاطر در کفایه جواب بفرماید. خیلی خوب، خلاف میکنیم، خب خلاف کردیم عوضی من لفظ ابتدا درسته؟ نه، خیلی خوب در بیاد، ولی معنای ما اینجور میگیم آقا، این کلمه رو اگر خوب دقت کنیم، گوش کن، ما فانوس که توضیح دادیم معنایش این بود، گفتم لفظ ابتدا، ابتدای مصدری با من فرق داره موضوع آن لحظ، با اینکه هر دو تا برای ابتدایه، من برای ابتدای نسبتیه، الابتدا برای ابتدای مستقل. بین ابتدای نسبتی و ابتدای مستقل ماهیتاً فرق وجود دارد، نه اینکه واسه تنها شرط باشد، شرط باشد نباشد، اصل ذاتاً و ماهیتاً با هم فرق دارد. برای اینکه ابتدای مصدری به تنهایی قابل تصور هست، و حالان که ابتدای نسبتی به تنهایی قابل تصور نیست، پس این دو تا معنای با هم فرق دارد ماهیتاً. وقد اجیب عن هذا الایراد، جواب داده شده، یعنی خود کفایه از این ایراد جواب فرموده کجا؟ و يرد هذا القول ايضا، این اشکال دوم بر صاحب کفایه این شده، انه لو صح اتحاد المعنيين، اگر صحیح باشد اتحاد و وحدت دو معنا، یعنی معنای من و معنای کلمه ابتدا،
اگر هر دو تا یکی باشد لجازه، هر آینه باید جائز باشد استعمال کل من الحرف والاسم، هر کدامی کلمه ابتدا و کلمه من جائز باشد استعمالش فی موضع ال آخر. عوض سرت و من قم میگم سرت و الابتدا القم، این باید درست باشد برای که همون الابتدا موضوع لش همون موضوع لیه من، این دلالت بر همون معنایی میکند که من بهش دلالت میکند و حالا که با هم عوضی هم استعمال نمیشه، پس معلومه که موضوع لیه هر دو تا با هم فرق داره. مع انه لا يصح با اینکه صحیح نیست بالبداهه و بالضروره حتی على نحو المجاز هم صحیح نیست، بلکه استعمال غلط در میاد، نه اینکه صحیح باشد و مجازن. فلا يصح صحیح نیست بدل قول ما زید فی الدار، خب گفتم فی صاحب کفایه اینجور فرموده که موضوع لی فی با موضوع لی ظرفیت، ظرفیتی که مصدر موضوع لی هر دو تا چیه؟ گفتن یکیه. خب اگر یکی ما عوضی فی از ظرفیت تعبیر میاریم، میگیم ان یقال زید از ظرفیه ادار، این همون معنای اولی را افاده میکند یا نه؟ نمیکند، این استعمال غلط در میاد. و قد اجیبه صاحب کفایه جواب داده گفته معنای هر دو تا یکیه، مع ذلک یکی عوض دیگری استعمال نمیشه. چرا؟ چون واضح شرط گذاشته گردنی ما میگیم به جهنم، واضح صد بارم شرط بگذارد، شرط واضحه که واجب العمل نیست، شرط خدا واجب العمله نه شرط واضحه. و قد اجیب عن هذا الایراد به انه انما لا يصح احدهما، این که صحیح نیست استعمال شود یکی در موضع دیگر، لان الواضع اشترط، واضع شرط گذاشته، ان لا يستعمل لفظ الظرفیه، استعمال نشود لفظ ظرفیت الا وقتی لحاظ معناه مستقلن، اگر ظرفیت را مستقلن لحاظ کردیم باید کلمه از ظرفیه استعمال شود. ولا يستعمل لفظ فی، و شرطش اینه که فی را درش استعمال نکنی الا عند لحاظ معناه غیر مستقلن، که از اون معنای غیر مستقل ما تعبیر به چی میاریم؟ در فارسی اینجور معنا میکنیم، میگم زیدون فد دار، یعنی چی؟ زید در خانه. هر وقت که ظرفیت را به عنوان غیر مستقل لحاظ کردی فی را استعمال کن، شرطش اینه. و هر وقت همین ظرفیت را مستقل لحاظ کردی کلمه از ظرفیت را استعمال کن، اینجور شرط گذاشته گردنی ما. ولا استعمال لفظ فی الا عند لحاظ معناه غیر مستقل و آلتا لغیره، و به عنوان اینکه این ظرفیت آلت باشد برای غیر. ولکنه این فرمایش صاحب کفایه جواب غیر صحیحه، جواب است که صحیح نیست. چرا؟ از چند جهت صحیح نیست؟ باز فهمیده باشین از خارج عرض کردن دو جهت، دو تا اشکال داره این جواب. اولا و شرط واضح هیچ فایده ای ندارد، باید اگر موضوع لی هر دو تا یکی باشد یکی عوض دیگری حتما استعمالش صحیح باشد، این یکی. و ثانیا افرض شرط واضح اثر داشته باشد، اثرش برای ما گناه میارد یا غلط، پس اینجا چرا غلطه؟ این که غلطه معلومه که موضوع لی هر دو تا با هم فرق دارد نه یکی. جواب غیر صحیح، لانه لا دلیل علی وجوب اتباع ما یشترطه الواضح، دلیلی نداریم بر این که واجب باشد متابعت کردن هر اون چیزی را که واضح شرط میکند، که مثالش رو عرض کردم در منبر، این جسم را واضح، این جسم معین را اسمش را گذاشت منبر، گفت به شرط این اسمش منبره که در روز استعمال کنین. قسم حضرت عباسی ما میتونی شب منبر بگویم یا نمیتونی؟ این شرط واضح چی اثر داره؟ هیچ اثری نداره. اذا لم یکن اشتراطه، زمانی که نباشد اشتراط واضح که سبب بشد اعتبار خصوصیت در طرف لفظ یا در طرف معنا، اگر موجب خصوصیت در معنا شد خب موضوع لا فرق میکند، موضوع لی من این ابتداییت با این قید، موضوع لی الابتداء هم ابتداییت با یه قید دیگر، دو تا معنا پیدا. اگر این اشتراط در خود موضوع لا تغییر پیدا نمیکنه شرط واضح یک کلس برای ما ارزش ندارد. و علا تقدیر ان یکون الواضح، و بر فرضی که واضح ممن تجب طاعته باشد، از جمله کسانی باشد که واجب الاطاعه، مثل کی باشد؟ شارع مقدس. افرض ما فرض کردیم که واضع لغت اسما و حروف واضع و شرط واضع هم که بر بندگانش چیه؟ واجب الاطاعه باید عمل شد. یوجب اعتب علی یکون الواضع من تجب طاعته فمخالفته، مخالفت شرط واضع چی میشه؟ یوجب توجب العصیان لا غلط کلام، موجب عصیان میشه. پس ما اگر عوض سرس و من قم الى تهران گفتم سرس و القم بعد چیه؟ الانتها از تهران، باید معنا را افاده کنم تا ما گناهکار شده باشیم، چون واضح شرط کرده بود که اگر اینجوری تصور کردی این استعمال نکن. ما کردیم یک گناهی کردیم، و حالا که باید استعمال ما استعمال صحیح باشد، بین ما استعمال صحیح نیست. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که موضوع لی من با موضوع لی ابتدا ماهیتن ذاتن وجودن تصورن در تمام شؤون با هم فرق. زیادت و اضافه این تمامه؟